بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اگر امری اطلاق شد شک کردیم واجب تعیینی است یا تخییری، مقتضای اطلاق صيغه امر چیست؟ دیروز اشاره کردیم در تقسیمات واجب تعریف واجب تعیینی و واجب تخییری به تفصیل خواهد آمد، لکن الان سربسته اشاره می‌کنیم سه تعریف برای واجب تخییری اصولیین ذکر کردن، دو تعریفش اشاره میکنیم خیلی مختصر، بحث تفصیلیش جای خودش. نظریه اول، نظریه صاحب کفایه است که فرموده است واجب تخییری یک واجب مشروط است، به این معنا که واجب تعیینی هیچ شرطی نداره. صوم شهر رمضان، ولی واجب تخییری کان مفادش اینه در کفاره روزه، کفاره عمد روزه ماه رمضان، مولا میگه صوم شهرین متتابعین ان لم تعتق رقبتن و ان لم تطعم 60 مسکینا. اون عدل دیگه هم همینطور واجب مشروطه. کان مولا اینجوری میگه اعتق رقبتن در کفاره عمد ماه رمضان ان لم تطعم 60 مسکینا. لذا هر عدل واجب تخییری کان یک واجب مشروط است، متعلق است به اضافه یک شرط. این یک بیان برای واجب تخییری. بیان دوم برای واجب تخییری این است که گفته شده است واجب تخییری واجب مشروط نیست، لکن ظاهر دلیل که میگه در کفاره ماه مبارک رمضان اعتق رقبتن او صم شهرین متتابعین، یا در یک دلیل آخری میگوید اطعم ستین مسکینا، در حقیقت متعلق حکم این متعلق نیست، بلکه یک جامعه انتزاعی است. یعنی کن مولا چنین فرموده است در کفاره صوم ماه مبارک رمضان، احدهما یا احدها یا احداها ذه الثلاثه میشه متعلق حکم. پس فعلا سربسته واجب تخییری یا یک واجب مشروط است و یا متعلق حکم در واجب تخییری جامع انتزاعیه، نه این متعلقی که در دلیل ذکر شده است. اگر واجب تخییری رو طبق یکی از این دو تعریف بازشناسی کردیم، روشن است که اطلاق صيغه امر اقتضا می کند این که واجب تعیینی باشه و نه تخییری. چرا؟ به خاطر این که تخییر به یکی از این دو معنا احتیاج به معونه زائده دارد. مثلا مولا در کفاره نذر مخاطب رو مخاطب قرار داده است که صم شهرین، دو ماه روزه بگیر. مثلا حالا در مثال مناقشه نکنید، به عنوان کفاره نذر. خب شک داره واجب تخییریه یا تعیینی. اگر واجب تخییری باشد طبق بیان اول نیاز به یک شرط داره. بعد مولا اینجوری میفرمود در کفاره نذر صم شهرین، اگر عدل دیگر نیاوردی. خب نفرموده است این شرط رو. اطلاق امر یقتضی، همچه شرطی رو مولا ذکر نکرده باشه. چنان چه طبق بیان دوم هم اطلاق امر یقتضی تعیینیت رو، به خاطر این که طبق بیان دوم در واجب تخییری آقایان ادعا می کنن که درست وجوب ظاهرن تعلق گرفته است به یه عنوان خاص، در کفاره نذر گفته صم شهرینه، ولی در واقع متعلق حکم یه جامعه انتزاعیست. خب ظهور کلام اقتضا میکنه نفس این متعلق متعلق حکم باشه، خود صم شهرین ولا غیر. اگر این عنوان اشاره به جامع انتزاعی باشه، خب احتیاج به قرینه داره. فرضین مولا قرینه ای بر این که متعلق جامع انتزاعی است نیاورده. بنابراین اطلاق صیغه یقتضی تعیینیت رو و نه تخییریت رو. یک بیانی هم فرض اینه که او نیست، اگه باشه که میشه تخییر بلا شبه. بیان نکرده، لذا بیان نکرده، بیان نکرده، پس بنابراین چون بیان نکرده حمله بر تعیینیت میشه. عیبی نداره. ما که در همه این موارد میگیم اطلاق صیغه، در بعضی موارد مثلا بحث واجب عینی و کفایی خواهیم گفت اطلاق صیغه مقصودمون اطلاق هیئت نیست. همه جا دقت کنید، بعضی جا ممکنه اطلاق ماده باشه، بعضی جا اطلاق هیئت باشه. اطلاق صیغه که میگیم ظهور در اطلاق هیئت نداره، ممکنه اطلاق ماده باشه متعلق ظهور عنوان. ببینید عیبی نداره، عیبی نداره. ما نگفتیم اصالت الاطلاق، دقت کنید. اونجام که ماده است تمسک به عنوان اصالت الاطلاق یکم مسامحه است. ما میگیم اگر این عنوان عنوانیت نمیداش و عنوان دیگری میبود، یعنی این عنوان عنوان مشیر به اون عنوانه و ظهور عنوان در اشاره نیست، مقصودمون اینه. دقت کنید نصف. پس بنابراین شکی نیست که اطلاق صیغه و دوران امر بین تعیینیت و تخییریت اقتضا می کند واجب تعیینی باشد نه تخییری. یه بیانی هم آغازیا در واجب تخییری داره، متعرض نمیشیم، ثمره ای نداره. طبق اون بیان هم در حقیقت اصل بر تعیینیت اون بیان را اگه مطالعه کردید یه وقت براتون مختصر توضیح میدیم. اینجا مرحله دومی از بحث فرض میشود که دیگه طبق انظار همه آقایان بحث فرضیه. اگر کسی اطلاق صیغه رو نتونست حمل کنه بر تعیینیت و قائل به اجمال شد، باید میرفت سراغ اصول عملیه. مقتضای اصول عملیه چیست؟ باز بعضی ها بحث کردن، ما در تقسیمات واجب مختصر اشاره می کنیم و اینجا برای ما ثمره‌ای نداره، نیاز به ذکر نخواهد داشت. مبحث چهارم دوران امر بین واجب عینی و واجب کفایی است. واجبی رو مولا فرموده است، شک داریم آیا این واجب واجب عینی است؟ کل مکلفین حتما باید انجام بده یا واجب کفایی است؟ اگه یه نفر انجام داد از بقیه ساقطه، مثل بعضی مصادیق امر به معروف. امر به معروف در ترک محرمات لازمه، حالا با شرایط خودش، بی حجاب میبینه امر به معروف کنه. شک داره آیا واجب کفایی است؟ به حیث لو فعل واحدون یسقط عنه، یا نه واجب عینیه، دیگری هم انجام بده از من ساقط نمیشه. باز دقت کنید در این که واجب عینی و واجب کفایی یعنی چه، در تفسیرش اختلافه. باز همه تفاصیل جای خودش. به طور سربسته سه نظر در تعریف واجب کفایی و بازشناسی هویت واجب کفایی است. یک، واجب کفایی یک واجب مشروط است. یجب علیک دفن المیت ان لم یفعلها الآخرون. یه واجب مشروط، اگه دیگران انجام ندادند بر تو واجب است. این میشه واجب کفایی. یه بازشناسی و تعریف. تعریف دوم، واجب کفایی واجب مشروط نیست، متعلقش یه جامع انتزاعی است، احد المکلفین، بخلاف واجب عینی که کل مکلفینه. اینجا یه جامع انتزاعی احد المکلفین، بر احد المکلفین واجب است. حالا دیگه بحثش جای خودش، در اصول در کتاب اجاره مفصل دو سه بار بحثای مبسوط کرده ایم که این احد المکلفین، حالا اینجا همون مباحث تطبیق میشه، این احد المکلفین یه جامع انتزاعیه، یا تعبیر سوم احد المکلفین فرد مردد احد المکلفینی که عند الله معلومه، عند الناس معلوم نیست، که تعبیر سوم که مطابق با فرد مردده. بحث هم کردیم در دو سه جا هم در اصول در فقه دیگه، جاش تو تقسیمات واجب هم باز اشاره به این مطلب میکنیم. فرد مردد به دقت فلسفی لا وجود له ولا ماهیه، بعضی از فقها قبول دارن متعلق حکم رو فرد مردد میدانن. ما در اجاره احد الدارین بحث کردیم در کتاب الاجاره، این میشود اجاره فرد مردد باشه. اونجا بحث کردیم آقایونی که میگن بله حرفاشون آوردیم، آقایونی که میگن نه حرفاشون آوردیم، تایید کردیم فرد مردد همین نکته رو لا وجود له ولا ماهیت له اصلا، اگه برگرده به جامعه انتزاعی فبها، اگه بر نگرده به جامعه انتزاعی فرد مردد هیچی نیست. حالا یه جای خودش دیگه بحثاش. خب تعریف سوم واجب کفایی همین که آقا اشاره کردن گفته شده است، وجوب تعلق به احد المکلفین، نه به عنوان جامع انتزاعی، فرد مردد عندنا و معلوم عند الله. اینم یه نگاه که حالا تنقیح و بررسیاش الان کاری نداری. اون چه مهم است این است که در مرحله اول عرضمون این است، چنان چه مشهور قائلن اطلاق صيغه امر یقتضی عینیت رو، به خاطر اینکه کفاییت واجب احتیاج به معونه زائده داره، طبق این تعاریف چه بگید واجب کفایی وجوب فعه معینه عند الله و مردده عند المکلفین تعلق گرفته است. این عنوان عنوان متغایر با تخاطب است، احتیاج به قرینه داره. چه بگویید واجب مشروط است واجب کفایی، باز واجب مشروط احتیاج به معونه زائده داره. یجب علیک ان ترکه الاخرون، از این که مولا نگفته ان ترکه الاخرون یجب علیک، معلوم میشه واجب واجب عینی است. هاکذا تعلق حکم به جامعه انتزاعی خلاف ظاهره، لذا چنان چه قاطبه آقایان قائلن اطلاق امر یقتضی عینیت رو و وجوب کفایی احتیاج به معونه زائده خواهد داشت. در مرحله دومم یه بحث فی الجمله آقایان دارن و اون بحث این است که اگر اطلاق صیغه رو بر عینیت قبول نکردید، رفتیم سراغ اصول عملیه. طبق اصول عملیه آیا اصل بر عینیت واجب است مقتضای اصول عملیه، یا اصل بر کفاییت واجب است؟ ثمره که برای ما نداره، لکن در بحث تقسیمات واجب ما به یه مناسبتی، به مناسبت واجب عینی و کفایی اونجا بحث میکنیم، اشاره میکنیم به نظر یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه مدرسه نجف که ایشون به مناسبتی فرمودن که ما اصالت البراءه عن العینیه جاری میکنیم، اصالت البراءه عن العینیه جاری میکنیم، نتیجه میگیریم واجب واجب کفایی است. ما اونجا یه بحث مفصلی خواهیم داشت، الان وارد نمیشیم، تکرار نمیکنم، حرف ایشون رو نقد میکنیم. اگه دوران امر باشه علم اجمالی داشته باشیم، دوران امر باشه بین فردین، آیا در اطراف علم اجمالی میتونیم اصل جاری کنیم؟ نمیتونیم اصل جاری کنیم؟ و آیا اصل سببی تعارض میکنه، تساقط میکنه؟ جای اصالت البراءه نیست، جای استصحاب عدم هم نیست. فرض این علم اجمالی داریم یا واجب عینیه یا واجب کفاییه، به خلاف واجب تعیینی و تخییری. اونجا در اصول عملیش خواهیم گفت که میتوان در شک از تعیینیت اصالت البراءه جاری کرد. خیلی هم یه دقتی داره این بزرگ حفظه الله، هم اونجا هم اینجا اصالت البراءه جاری کرده. ما تو اون بحث حرف ایشون رو میاریم، توضیح میدیم، عرض میکنیم اینجا جای تمسک به اصالت البراءه نیست. دوران امر علم اجمالیه، دوران هم بین دو فرده، اصل جاری نمیشود اینجا، اصل سببی جاری نمیشود. و بعد اگه تعارض کردن براعته، نوبت به اصل مسببی رسید چه کار کنیم؟ بحثایی داره که حالا فقط اشاره کردم، جای خودش وارد میشیم. این بحثم تمام شد. بحث خامس این است که اگر صیغه امر به دنبال حذر و نهی یا توهم الحذر آمد، همینجا دقت کنید، شاید نمط تقسیم اقتضا میکرد ما به عنوان بحث پنجم مره و تکرار را ذکر کنیم، امر عقیب حذر رو بعدم ذکر کنیم، لکن طبق مشی مشهور ما این امر عقیب الحذر رو اشاره میکنیم. بحث بعدی که مره و تکرار هست، مشهور 4-5 خط بحث کردن، 2-3 خط بحث کردن، ما اونجا به علت 2-3 تا ثمره فقهی بحث رو مبسوطتر بحث میکنیم. بحث تبدیل امتثال و تکرار امتثال رو مطرح میکنیم که ثمرات فقهی مهمی داره، اونا رو متعرض میشیم بحث میکنیم. حالا جای خودش، فعلا بحث بعدی مونه. فعلا طبق مشهور مبحث پنجم این است که اگر صیغه امر به دنبال حذر و نهی یا به دنبال توهم نهی وارد شد، دال بر چه معنایی است؟ مثال رو ببینید، کریمه قرآن میگه اذا حللتم فاصطادوا. قبلا آیات قرآن میگه اگه محرم شدید صید حرام است، حق ندارید صید کنید. بعد آیه قرآن میگه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صیغه امر استادو سید کنید. آقایان اینجوری مشی میکنن، اینجور مسئله رو عنوان میکنن. آیا صیغه امر که بعد از نهی آمده است یا بعد از توهم نهی آمده است بر چه معنایی دلالت میکنه؟ مثال برای توهم نهی هم در زمان جاهلیت در حج، چون بوده حج در زمان جاهلیت، از ادیان گذشته سابقه داشته حج، و زمان جاهلیت هم حج بوده و تو کتاب الحج توضیح دادیم شکلش و اینها. زمان جاهلیت این حکم مسلم بوده است که حاجی که در منا ذبح کرد حق نداره از ذبیحه خودش بخوره. لذا قرائنی داشتیم تا ذبح میکرد صورتش به اون طرف بر میگردون که نگاه هم به او گوش نداشته باشه، فرار میکرد از اون. روایاتی وارد شده است اگه ذبح در منا داشتید کلومن، از این ذبح بخورید. چون امر در مقام توهم حضر است، این پیش زمینه ذهنی بوده است که کن خوردن از ذبیحه برای حاجی ممنوع است، روایت میگه بخور از ذبیحه. این کل من ذبیحتک دال بر چیه؟ جوازه، وجوبه، استحبابه، کراهت چیه؟ آقایون اینجوری معشی میکنن. لذا بعد هم میگن چند قول است. یک قول این است که امر بعد از حضر همچنان دال بر وجوب است، جمعی از اهل سنت قائلا. یک قول این است امر بعد از حضر دال بر اباحه است، اباحه مطلق، جواز مطلق. یک قول این دال بر استحباب است، رجحان است و امثال اینها. این شیوه عنوان کردن مهم است که کن صیغه امر مثلا دو تا وضع داره، یه وضع اگه حضر نباشه، یه وضع اگه حضر باشه. در حالی که اصل بحث این است که صیغه امر ما ثابت کردیم در بحث‌های گذشته اما بالوضع اما به اطلاق و مقدمات حکمت اما به حکم عقل اما به بنای عقلا دال بر وجوب است. خب این ثابت شد، روشن است طبق همه مبانی دلالت صیغه امر بر وجوب وقتی است که قرینه نداشته باشیم، و الا اگه قرینه بر غیر وجوب داشتیم. طبق همه مبانی صیغه امر به حکم قرینه ظهورش فرق میکنه. قرینه تارتن قرینه شخصی است، جزئی است. مولا میگه صم یوم الجمعه ان شئت، اگه دلت میخواد روز جمعه روزه بگیر. خب این قرینه شخصی، صم دال بر وجوب نیست. گاهی ما یه قرینه عمومی داریم که ان ضرب قاعده است، که این قرینه عام دلالت میکنه هر جا صیغه امر چنین بود به حکم قرینه دال بر وجوب نیست. بحث امر عقیب الحضر این بحث است. اصولی از قرینه جزئی بحث نمی کنه، اونا در فقه باید بحث بشه. اما اگر قرینه عام می داشته باشیم که ظهور لفظ رو تغییر بده، ظهور صيغه امر رو اون قرینه عام تغییر بده، جا داره اصولی ازش بحث کنه. لذا اصولی بحث میکنه آیا اگر امر عقیب حذر بود، این بودن امر عقیب حذر قرینه است بر این که امر در وجوب به کار نرفته و چه مدلولی داره؟ همه بحث امر عقیب الحذر در حقیقت بحث از یک قرینه عامه است برخلاف ظهور امر در وجوب. آیا همچه قرینه عامه داریم یا نداریم؟ مدلولش چیه؟ فردا اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
زیاد داریم
این مثال
دست. چی بس یاد داره؟ چی بس؟
همین رو امشب روز اشاره تموم میش میکردیم.
چی رو من رو
همین نه در مقام حضر و اینا.
خب ببینید دیگه الان وقت گذشت، اصلا امام که امر عقیب الحضر رو بحث نکرده که انل شدت وضوحه. بعضی هم دو سه خط فقط بحث کردن، ما هم فردا یه چند دقیقه اول بس اشاره میکنیم و تمومش میکنیم. حالا بشینید دیگه باز
مثال توهم حض الا ظاهر قابل
سیست است. مثال مناقشه نکن، در مثال مناقشه نکن.
ازدواج با ازدواج با زن متعلقه به فرخانده
توهم نهی نداشتم، اونا میگفتن شومه، ما بخوریم شومه، نه اینکه شارع ممکنه نهی کرده باشه.
فرقی نداره، نهی شارع هم لازم نیست. ببینید نهی شارع هم لازم نیست، همین که ممنوعیت داشته باشه، همین که طرف احساس کنه ممنوعیت. حالا ممنوعیت لحل جهت به قول شما چون شومه یا چون نباید یا فرار میکردن از ذبیحه‌شون دیگه، حتی بعضی هنوز دست و پا میزد فرار کرده و در تون گاه وایست و هنوز دونگاه هیچی برو من رفتم، هرچی به هر دلیلی، همین که یه پیش درآمد ذهنی باشد که آقا این کار رو نباید انجام بدیم. توهم خناب توهم ممنوعیت حضر معناش اینه، نهی شرعی مولوی نیست، هر چی منشأ برای دیگه نهی داشتن کار نکنید دیگه.
بله
بله
بعد شما چند روز که آقای مغازمان اشکال کردید چه در شما سبوت رو میفهمید که آقا قرض چیه؟
ما که قبول نداریم یه حرفا رو، بذارید برسیم جاش ببینیم اینا چیه. نه فقط نقل کردیم، لذا حرف خودمونم اصلا نگفتیم، چون تو تقسیمات واجب فراز و فرود زیاده. ما الان گفتیم اینجوری میگن طبق این دو مبنا چنینه.
امر مولوی و امر ارشادی و فرق فرضی و مفضل کجا مولوی کجا ارشادیه؟
باید ببینیم که قرینه داریم بر ارشادیت یا قرینه بر ارشادیت نداریم، اونم بحث کردیم جای خودش. امر مولوی ملاکش چیه، امر ارشادی ملاکش چیه، جای خودش بحث کردیم. اگر قرینه ای بر ارشادیت داشتیم فبها و الا فهو مولوی. به مناسبت آقایون بحث کردن، ما هم در دو سه جای اصول بحث کردیم، الان خاطرم نیست کجا و اینا. آش
بله
انشالله. مثلا حالا اینجوری میگن ولی ما یه تشکیکی داری کردیم، یه انقلتقلتی کردیم، حرفی از محقق اصفهانی گفتیم، نقد کردیم، فل جمله همینه. آره باش میکنم بفرم. بله
خب
بله. حالا دارن دیگه، حالا تو تقسیمات واجب اشاره کردم، اونجا به تفصیل گفتم، حالا اونجا رو باید مراجعه، اونجا به تفصیل گفتم. من این انتم شیخنا؟ من البحرین ما شاء الله. آره حیاكم الله. نعم
كانت
الآية
مجملة،
نعم
مجملة الرواية، مع أنه يوجد احتمال أن هذه الرواية تعارض القرآن.
في المباحث الأصولية في بحث العام والخاص العلماء يطرحون بحث هام جدا، وهي البحث أنه هل نقدر نخصص الآية القرآنية العامة القرآني بالرواية المعتبرة أم لا، وهل نقدر نبين هل يصير رواية يكون حاكمة ومفسرة للقرآن أم لا. طبعا كل الأصوليين حتى علماء أهل السنة أصوليين من أهل السنة يصرحون بأننا نقدر أن نرى نشوف رواية إذا كان سندها معتبرة ونقدر أن نتمسك بها، هو يخصص القرآن يفسر القرآن. إذا كان القرآن مثلا شوفوا آية الولاية آية إعطاء الخاتم، في الآية ما نص بأن علي بن أبي طالب أعطى الخاتم، خب ما يخالف. إذا الروايات يقدر يبين المصداق صحيح روايات العامة أيوة. نحن وضحنا في مسألة في باب التعادل والتراجيح أن الروايات العارض هل هي روايات مطلقة، يعني القاعدة أن نعرض كل الروايات على الآيات القرآنية أم لا. إذا صار التعارض في سورة التعارض نعم، ونحن الآن ليس بياننا في سورة التعارض، ليس بين العام والخاص تعارض،
يعني لا يمكن أن تكون رواية مفسرة معارضة.
لا، إذا كان مفسرة معارضة، إذا كان الآية مجمل الشيء، وإذا كان ظهور الآية ظهور قطعي أو شبه قطعي، والروايات فسرها بغير ظاهرها وليس حكم العقل يطابقها، فنضرب الرواية على الجدار.
خب
لعلها معارضة ما ينفي الإجمال غير التعارض القطعي. مثلا شوف الآية القرآنية يقول يقدر الإنسان أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى، النظر إلى الله، لذا أهل السنة والجماعة يقولون النظر إلى الله إما في العالمين وإما في عالم الآخرة ممكن. نحن نقول بالأدلة العقلية القطعية نرفع اليد عن ظاهر هذه الآية الكريمة، فيجي روايات يقول النظر إلى الله يعني النظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، نأخذ به. إذا كان الآية مجملة ونحن نحتمل بس بأنه الآية واقعا يكون خلاف الرواية، هذا الاحتمال هل يسلب الحجية عن الرواية؟ ليس إطلاق، ليس في روايات العرض إطلاق. روايات العرض يقول إذا أنت علمت أنه يكون التنافي بين هذه الآية الكريمة وبين الرواية فاعمل بالآية واضرب الرواية على الجدار، وليس هنا علم قطعي بالتخالف وتعارض الآية مع الرواية. أحسنتم.
سرعت اصول آقا خیلی داره طوفانی میشه.
اینا رو علمای دیگه دو خط بس کردن.
Thank you.